حالا ببخشید، پس فرض تعذر شرط نه، فرض تعذر شرط نه، فرض تخلف شرط. من یه شرطی برای مشتری گذاشتم، یک ملکی رو فروختم به مشتری، یه شرطی گذاشتم، تو این شرط متعذر نیست. شرط ممکنه من دارم تخلف میکنم ازش، من دارم از اون شرط تخلف میکنم. سوال، آیا تا من گفتم آقا من میخوام از شرط تخلف کنم، مشتری میتونه بره سراغ گزینه فسخ؟ میدونید که دوستان، اگر من در معامله شرطی بذارم برای مشتری و بعد از شرطم تخلف کنم، مشتری خیار تخلف شرط داره. مشتری خیار تخلف شرط داره. حالا اینجا فقها با یه سوالی مواجهن. آقا من یه شرطی گذاشتم برای مشتری و مشتری رو امیدوار کردم که این شرط رو انجام خواهم داد، ولی الان انجام نمیدم، میام تخلف میکنم، اون برو فسخ کن. مشتریم میبینه پس کردن براش نمیارزه، میخواد هر جور شده من فروشنده مشروطان علیه رو متقاعد کنه که من شرطو انجام بدم براش، میبینه فسخ براش نمیارزه. آیا مشتری میتونه منو اجبار کنه یا نمیتونه اجبار کنه؟ نظر مرحوم شیخ اینجا اینه، نظرش اینه که اجبارش لازمه. صفحه 72، اجبارش باید بکنن، یعنی طرف رو مجبور کنن که شرط رو انجام بده، این مجبورش بکنن به وسیله کی؟ و تا اجبار متعذر نشه، یعنی باید برم پیش حاکم، حاکم اینو اجبار کنه، و تا اجبار متعذر نشه نوبت به فسخ نمیرسه. وقت اینجا یه نکته ای هست که اگر اون شرطی که من باید انجام میدادم از قبیل شروط قابل نیابت باشه، حاکم چطوری میخواد اینو انجام بده؟ مرحوم شیخ گفته که انجام بده حاکم لعموم ولایت السلطان علی الممتنع، لعموم ولایت السلطان علی الممتنع، فیندفع ضرر المشروط له بذلک. اگر از انجام شرطش امتناع میکنه، سلطان بر ممتنع ولایت دارد. حالا این سلطان بر این که سلطان بر ممتنع ولایت دارد، اینو میگین دلیل عامه، به عمومش شامل انجام میشه. اون حرفی که در صفحه 72 جلد 6 میزنه، با این که اینجا میفرماید هیچ عمومی نداریم و دونه دونه باید بریم از ادله خود بی، از ادله خود خیارات، از ادله خود شرط استخراج کنیم، خیلی سازگار نیست. جلد 6 صفحه 72. همچنین در جلد 6 صفحه 200 جان
استاد، این تا آخرش اومدیم این نفهمیده، گفتی چه کسی باید او را مجبور کند، بعد گفتیم حاکم، و تا اجبار متعذر نشود نوبت به فسخ نمیرسد، بعد چجور شد رفتیم عموم ولایت سلطان؟
اونجا دوباره یه بحثی هست که اگر شرط رو
سلطان بخواد شرط رو از طرف او ایجاد کنه. ببین مثلا شرطش شرط انشایی بوده، من به شما قول دادم که این خونه رو به شما میفروشم، به این شرط شرط پذیرفتم که مثلا یه چیز رو وقف کنم.
بله.
حالا وقفمو انجام نمیدم. حاکم میتونه از طرف من وقفو انجام بده؟ ایشون گفته بله. حاکم ولی ممتنع دیگه. وقتی ممتنع وظیفش انجام بده اما امتناع میکنه از وظیفش، حاکم بیاد انجام بده. چرا؟ لعموم ولایت سلطان علی المندفع علی ممتنع. حالا دوباره سفید
همین حاکم نمیتونه بیاد اونو مجبور بکنه بگه خودت باید این کارو بکنی، میخواستی زیر بارش نری،
چون به خاطر اینکه ممکنه مثلا قصد و اینا رو انجام نده، وقف و اینا تابع قصد دیگه، ایقاعات و انشاءات.
حالا وقف نباشه، یه موضوع توسلی باشه.
چرا اون کارا میتونه بکنه؟ هر چی حاکم داره دخالت میکنه. ببین الان مسئله ما جزئیات نیست، جزئیات سر درس خودش. خب الان مسئله ایشون برای حاکم این شأنو چیکار کرده در صفحه 72 جلد 6 قائل شده. حالا دوباره در همونجا صفحه 217 بحث نقد و نسیه است. اگر شما یک بدهی به کسی دارید، اووردید پرداخت کنید ولی اون قبول نمی کنه، یه انگیزه هم داره قبول نمی کنه، مثلا انبارش پره، خب انبارش پره، میدونه که الان بیاد قبول کنه از شما نمیتونه تو انبارش نگه داره، خب نگهداریشون برای شما هم درد سره، شما مشکل دارید، به هر حال قبول نمی کنه، شما هم اصرار دارید که اون قبول کنه، امتناع میکنه دیگه، به هر دلیلی قبول نمیکنه از شما. خب اینجا هم دوباره این همین حرف رو مرحوم شیخ زده در صفحه 217، گفته که اگه قبول نکرد به حاکم مراجعه کنید، حاکم از طرف او قبول میکنه. تولاه الحاکم لأن السلطان ولی الممتنع بناءً علی ان الممتنع من یمتنع ولو مال اجبار، که دیگه توضیحات اون بحثه. ببین از این کارا مرحوم شیخ چند جا انجام داده، هم در صفحه 217 جلد 6 الان یه موردشو من عرض کردم، هم در صفحه 72 جلد 6. این حرفش رو اگر به نحو دلیل خاص موجود در ادله شرط یا ادله دین و قبول قبض دائن و اینا بگه، با اینجا مطابقه. ببینید اینجا چی میگه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اینجا میگه من برای سلط حاکم ولایتی به اون معنا سراغ ندارم، برای حاکم ولایتی به اون معنا سراغ ندارم. حالا که ولایتی براش سراغ ندارم، که عام باشد هر جا که سوال به وجود اومد فوراً به این عموم مراجعه کنیم، باید به ادله خودش مراجعه کنیم. به ادله خودش مراجعه کنیم یعنی چی؟ یعنی اگر در باب شروط ما شک کردیم، باید به ادله خود شروط مراجعه کنیم. در حالی که الان در صفحه 72 جلد 6 دیدید ایشون در ادله شروط نمیاد از ادله شروط استخراج کنه که کسی که شرطش را خودش انجام نمیدهد چه کارش کنیم. ادله شروط اومد به عموم از سلطان ولی الممتنع استناد کرد، اومد به اون عموم خودش که این عموم به کار برد. اینو یه مقدار همچین مطالب با هم سازگار نیست. خب حالا همینجا من ذیل این پاراگراف یه سوال دیگه و اون این که در جلد 2 صفحه 140 مرحوم شیخ اونجا یه فرمایشی داره که فرمایش جالبیه. فرمایششون در اونجا اینه که اقامه نظام از واجبات مطلق است. جلد 2 صفحه 140 اونجا داره که لاقامه نظام التي هي من الواجبات المطلقه. اقامه نظام از واجبات مطلق است. این از واجبات مطلق است یعنی مشروعیتش مفروغ عنه. مشروعیتش چیه؟ مفروغ عنه یعنی چی؟ یعنی جامعه باید توش تبابت وجود داشته باشه، نمیدونم نجاری وجود داشته باشه، معلمی وجود داشته باشه، همه چی جامعه باید نظام جامعه باید سر پا باشه دیگه. ما یتوقف علیه بقاء الحیات، ما یتوقف علیه بقاء الحیات، به قول خودش اینجوری توضیح میده در همون صفحه 140، اینا واجب است، مشروعیتش اثبات شده. اگر مشروعیتش اثبات شده در خارج، متولی خاص داره؟ نه. یعنی اقامه نظام رو سپردن به شخص خاصی؟ نه. سپردن به صنف خاصی؟ نه. سپردن به عموم مردم؟ نه. آشه، پس این سپرده شده به کی؟ لااقل آیا طبق همین توضیحی که دو سه صفحه پیش شما دادید، گفتید ضابطه ما در ولایت اذنی کل امریست که معروف باشد و علم من الشارع ارادته فی الخارج و علم کونه، و این که معلوم است که کونه وظیفه شخص خاص نیست، وظیفه صنف خاص نیست. خب این خودت اونجا فرمودی اقامه نظام از واجباته. خب اینم هست، الان دقیقا اینجا اینو میگیره، اگر از واجباته لااقل طبق مبنایی که فعلا در اینجا اتخاذ کردی شما، طبق مبنایی که اینجا در اینجا اتخاذ کردید، ولایت اذنی میشه براش ثابت کرد. اینو به عنوان اشکال به مرحوم شیخ نمیگیم الان، اینو به عنوان توضیح فرمایش ایشون میگیم. یعنی دو جای کتابشو داریم به هم رفتیم که این نکته استخراج بشه. کدوم دو جا؟ خوب دقت کنید دوستان، این دو جایی که داریم به هم رفت بدیم ایناست. یک، در صفحه 140 فرموده اقامه نظام از واجباته. جلد دو، اقامه نظام ما یتوقف علیه بقاء حیات در جامعه از واجباته. اینجا چی فرموده؟ اینجا فرموده اموری که مشروعیتشون در خارج ثابت شده و متولی خاصی هم بهش داده نشده، فقیه برش ولایت اذنی داره. به عبارت دیگر از مرحوم شیخ می‌پرسیم، شما اول این بحث فرمودید ما سه تا ولایت داریم، ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا و ولایت بر اموال و انفس. ای کاش اینم به عنوان ولایت چهارم گفته بودید، چون الان از حرفتون میاد. شما در جلد دو فرمودید اقامه نظام واجب است، اینجا فرمودید هر امری که واجب بودنش در خارج معلوم بشه متکفل خاصی هم نداشته باشه، فقیه لااقل ولایت اذنی داره. و ظاهرن دوستان، حالا اینجا من یه پرانتزی باز کنم، ظاهرن این که آقایون فقهای ما در زمان قاجاریه قبل از مشروطه ها، نه قاجاریه مشروطه، یعنی همین دوره شیخ رضوان الله علیه، نراقی رضوان الله علیه، اینا که حاکم رو، سلطان رو سلطان معزون میدونستن، ظاهرا از یه همینجور استدلالی داشتن استفاده میکردن. یعنی اقامه نظام توسط سلطان انجام میشده، سلطانم اذن میگرفته از فقیه، معزون در سلطنت بوده یا معزون در تصرفات. فتلی‌شاه خیلی دوست داشت معزون در سلطنت باشه، ولی بهش معزون در سلطنت اذن نمیدادن، معزون در تصرفات، معزون در تصرفات. خب این نظام سیاسی هم که ما در عصر قاجاریه قبل از مباحث سیاسی مشروطه داریم، یعنی سلطان سلطان معزون من ناحیت الفقه هاست، من جانب الفقه هاست. این معنی اذن همینه، ظاهرا همینه. یعنی ما اون صفحه 140 جلد دو رو به اینجا رفت میدیم، باید یه اینجور چیزی ازش در بیاد که این آقایون ولایت تصرف برای خودشون قائل نبودن، برای فقیه قائل نبودن، اما ولایت به نحو اذن قائل بودن، لذا به سلطان میگفتن تو سلطنت بکن ولی باید اذنش از ما بگیری. خب حالا این که این اذن به قول آقای محمودی عزیز که اول جلسه امروز فرمودن، این اذن خب چه معنایی داره؟ یه توضیحاتی خودش داده که خواهیم خواند. نعم الولای علی هذه و غیرها ثابتتون للامام. بله ولایت برای امام ثابته اما برای فقیه نه. بالعتله المتقدمه المختصه به مثل آیه فلان فقط تقدمه که ان اثبات عموم نیابت فقیه فی هذا النهی من الولایه علی الناس لیختصر فی الخروج، این یه توضیح داره که باید عرض کنم. ببینید دوستان، ما اولش هم که می‌خواستیم بحث ولایت رو شروع کنیم، جلسات اول دومی که شروع کردیم گفتیم ولایت فقیه دو جور بحث می‌کنن. بعضی‌ها اول میان از ادله یک ولایت عام برای فقیه استظهار میکنن، بعد ما خرج به دلیلشو مشخص میکنن، میگن آقا فقیه ولایت دارد الا در فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز. بعضی ها بالعکس نمیتونن ولایت عام اثبات کنن، میان میگن ولایت عام اثبات نشد، ولایت در معاملات میخوای، برو از ادله معاملات ازدواج استخراج کن. معاملات ولایت فقیه بر تزویج صغیره رو میخوای، برو از ادله نکاح استخراج کن. ولایت فقیه بر فسخ خیار غبنی مغبون غایب رو میخوای بدونی، برو از ادله خیار غبن در بیار. وقت تقدم که ان اثبات عموم نیابت الفقیه فی هذا النهی من الولایه علی الناس لیقتصر فی الخروج عن علی ما خرج بالدلیل دونه خرط عطا. ما قبلا گفتیم که اثبات یک نیابت عام برای فقیهان به طوری که در مواردی که بخوایم بگیم ولایت ندارد بخوایم خارجش کنیم از تحت این عموم، دونه خط القطار، یعنی ممکن نیست. و بالجمله فهاهنا مقامان، بنابراین خلاصه اینه که ما دو مقام داریم. خب این دو پاراگراف رو دیگه بخونیم امروز. احدها وجوب ایکال معروف معزون فیه الیه، یعنی همون ولایت اذنی. لیقع، آقای محمودی جواب سوال شماست، لیقع خصوصیاته و نظره و رأیه که تجهیز المیت الذی لا ولی له. یکیش اینه که ما یه ولایت برای فقیه اینه که ما بگیم اموری که شارع اذن داده انجام بشه، معروفهایی که شارع اذن داده انجام بشه رو ایکال کنیم، یعنی بسپاریم، واسپاری کنیم به فقیه. چطور؟ تا خصوصیات اون کار جزئیاتش از رأی و نظر فقیه باشه، یعنی با اذن فقیه باشه، که تجهیز میت که لا ولی له فإنه یجب ان یقع خصوصیات من تعیین غاسل، مغسل، تعیین شیء من ترکت ایدل کفن و نحوه کفنش، کفن گران، کفن ارزان، تعیین مدفن، نماز کی بخونه، ان رأی الفقیه و اذنه. بعد از فقیه بنویسید و اذنه، این یعنی اذن فقیه، منظور اینه. حالا نگاه کنید دوستان، اگر قرار شد فتلی شاه قاجار حکمرانی کنه و میرزای قمی به او اذن بده، ناصرالدین شاه حکمرانی کنه و شیخ انصاری بهش اذن بده، خب اون وقت در جزئیات باید اذن بده. باید برای هر تصرف شاه یک پیوست وجود داشته باشه، این معنای اذنه، که من به تو اذن میدم فلان تصرف رو بکنی، فلان قرارداد رو ببندی، اما این پیوست داره قرار داره، اذن من این پیوست داره باید رعایت کنیم. خب این معنای ولایت اذنیشه. از ثانی، اما نوع دوم، مشروعیت تصرف خاص فی نفس او مال او ارض، این که خود فقیه باشه تصرف کنه، میگه و ثابتو به توقیع، یعنی عمل حوادث الواقعه و شبههی، یعنی مجار الامور بید علما، اول اول دون از ثانی. و این کانل افتاء فی المقام الثانی بالمشروعیه و عدمها ایضا من وظیفته، هرچند در همون مقام ثانی هم اینجا این و این کانل جواب یه انقلت مقدر آگهی که میاد، آقای شیخ هر فقیه خودش میدونه که حق تصرف داره یا نداره، تو برای خودت بگو، نظر شما اینه که حق تصرف نداری، مقلد خودت هم خودت هستی، اما فقیه دیگه که از شما تقلید نمی کنه، شما داری حرفو برای کی میزنی؟ میگه لذا میگه و امکانه که افتا در مقام ثانی بالمشروعیت و عدمها ایضا وظیفه خود فقیهه، هرچند این که مشروعیت دارد یا نداره، الا ان المقصود عدم و دلالت الادله السابقه علی المشروعیه، لیکن من خواستم بگم از ادله نمیشه این مشروعیت رو استخراج کرد. نعم، ای کاش لو ثبتت ادله النیابه عموماً تم ماده که بله اگر یک ادله نیابت عاممون تام بود ثابت بود تم ماده که اون وقت خیلی خوب بود، میتونستیم این کار رو انجام بدیم، میتونستیم عموم ولایت رو اثبات کنیم. خب آقا این اجمالی از آنچه که مرحوم شیخ گفته دوباره خودش جمع بندی کرد. پس ایشون ولایت اذنی در اموری که نیاز به انجام شدن داره از نظر شارع توسط مردم برای فقیه قائله. ان شاء الله جلسه آینده یه جمع بندی روی این انجام خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آله. خسته نشین استاد.